بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسی که علاقمند شیعه واقعی اهل بیت باشه در حد ظرفیتش باید با سه کتاب آشنا باشه و حتی اگر لازم باشه برای این سه کتاب در خانه‌اش در بیرون معلم بگیره. چرا که بیخبری از این سه کتاب راهی برای رسیدن به کمال کامل و سعادت جامع نخواهد بود. انسان مثل میوه کال تا آخر عمرش میمونه و کال هم ملک الموت او رو از درخت طبیعت میچینه. کال هم وارد قیامت میشه. اگر اهل دوزخ نباشه پاداشش خیلی کمه و قبل از رفتن به بهشت طبق آیات قرآن کریم حسرت شدیدی نصیب او میشه. خیلی جوان بودم، از یه مسجدی که خیلی بزرگ بود حیاتش عبور می کردم. یه مردی به پارچه بزرگی رو پهن کرده بود، یه صدتای کتاب رو این پارچه ریخته بود می فروخت. من یک کتاب قطوری رو دیدم با یه جلد قدیمی کهنه. شاید این کتاب بالای 1000 صفحه بود که دارمش. اون زمان قیمتشو گفت 2000 تومان. کتابو گرفتم، بخش عمدهشو مطالعه کردم حالا یا داستان واقعی بود یا تمثیل بود، مؤلف کتاب نوشته بود وقتی که خضر وارد ظلمات شد برای به دست آوردن آب حیات، چند نفرم باهاش بودن، اونا توفیق خوردن آب حیات رو پیدا نکردن، فقط خود خضر آب حیات رو نوشید. بعد تو همون ظلمات به دوستانش گفت هر چی میتونین از این سرزمین ویژه و خاص چیز جمع کنید. کم جمع کنید، وقتی بریم تو روشنایی دوچار حسرت میشه. زیادم جمع کنین، وقتی برید تو روشنایی بازم دوچار حسرت میشه. اونا هم با حالا ظرفایی که داشتن، کیسه بوده، خورجین بوده، جیباشون بوده، کم جمع کردن، زیادم جمع کردن. وقتی وارد روشنایی شدن دیدن که اینایی رو که جمع کردن اشیاء قیمتیه، سنگهای با ارزشه. اونایی که کم جمع کرده بودن خیلی حسرت خوردن. آدم حسرت خورم تکه کلامش اینه: ای کاش. اینا گفتن ای کاش بیشتر جمع میکردیم، کم جمع کردیم. اونایی هم که زیاد برداشته بودن باز حسرت خوردن، گفتن ای کاش زیادتر جمع کرده بود. داستان محشر قبل از باز شدن درهای جهنم و بهشت، یا به عبارت بهتر پیش از تقسیم شدن مردم به جهنم و بهشت، همین داستانه. اونایی که در دنیا با شوق، با اشتیاق، با اندیشه، با خردورزی به ایمان درستی رسیدن، به اخلاق حسنه رسیدن، به عمل صالح رسیدن، اون بیشتر از این سه حقیقت در آخرت سرمایه ای نیست: ایمان، اخلاق، عمل صالح. اخلاقم به معنی خوشرویی نی که من هر کیو دیدم لبخند بزنم، با چهره باز از او استقبال کنم. این چهره باز و لبخند یه رشته بسیار کوچک از اخلاق اسلامیه، همش نیست. اخلاق اسلامی یعنی خشوع قلب، یعنی این که من مواظب باشم قلبم نسبت به حق هر چی که هست تواضع داشته باشه، فروتنی داشته باشه. تو قرآن هم این کلمه آمده و فی صلاتهم خاشعون، خشوع خاکساری قلب، که ریا نداشته باشه، کبر در برابر حقیقت نداشته باشه. این خشوعه و این ارزشه. ارزش تمام انبیاء الهی و ائمه طاهرین و اولیاء خدا دلشون از خشوع پر بود. و اما خضوع مال بدنه، که آدم در مقابل هیچکی سینه سپر نکنه یا حالت برتری به خودش نگیره. تواضع، خشوع، مهربانی، نرم خویی، اینا اخلاق و اخلاق امیرالمؤمنین میفرماید اهل ایمانه. اما حضرت میفرماید اونایی که خیلی آدمای شلوغ و بدحال و بدخلقن، اخلاقشون اخلاق درندگانه. یه عده‌ای هم حضرت میفرماید اخلاقشون رسیدن به خوشگلی خودشون و لباس و زیبایی و انگشتر و دیگران دستبند و گردنبند و اخلاق اهل ایمان، این مسائل مثبتیه که شنیدید: خشوع، خضوع، مهربانی، نرم خویی، جاذبه داشتن برای جذب مردم، نه به سوی خود، به سوی اسلام، به سوی خدا، به سوی دین. یه سرمایه قیامت، یه سرمایه هم ایمانه، یعنی باور داشتن پروردگار عالم و قیامت. بر این که بدونید باور یعنی چی؟ باور خدا و باور قیامت. یه کسی کم فروشی میکنه، حالا میان ازش 1,000,000 لیتر نفت یا بنزین میخرن، کم میده. یک کسی ازش 100 تن گندم میخرن، کم میده. یک کسی ازش حبوبات میخرن، کم میده. این ترازوهایی که دادن به نونواها، هنوز افرادی که از تعزیرات میرن یا از جای دیگه میرن میگن چونه رو بذار تو ترازو، میگه 100 گرم کمه. این دوزیه در روز روشن خدا اسمشو گذاشته کم فروشی. یا دلی چیر میخواد 9.5 لیتر میده. چرا؟ خدا رو باور نداره. ممکن هم از بیکار که میشه تسبیحشو در روی 200 لا اله الا الله بگه، تا تو نوشته یکی از حکمای بزرگ الهی دیدم که لا اله الا الله گفتن اینا با جمله کبوتر پرید یک، چه این که داد بزنه کبوتر پرید، چه صد دفعه بگه لا اله الا الله. لا اله الا الله باید معنی بده در عقیده و در عمل. لا اله طلب ها یعنی ماها که به ما یاد دادن وقتی درس میخوندیم این لا، لا اسمش لا نفی جنس، لا یعنی هیچ معبودی، اصلا جنس معبودی در این عالم وجود نداره. پس چه معبودی وجود داره که حقیقیه؟ الا الله. خب وقتی که انسان ایمان به خدا داشته باشه که غیر او معبود حقیقی، معبود یعنی چی؟ خیلی جمله مهمه یا کلمه مهمه، اله، لا اله، اله یعنی معبود، یعنی اونی که قابل عبادته، یعنی اونی که شایست از حرفشو گوش بدن. جز خدا وجود نداره. حالا من وقتی کم پروشی بکنم دارم حرف طمعمو گوش میدم، پی خدا برابر خدا علم کردم، چون من فقط حرف یه نفر رو باید گوش بدم، اونم معبود حق. وقتی که من ندای حرصم و ندای کبرم و ندای طمعم و ندای ریام رو گوش بدم و عمل بکنم، و معلوم میشه من غیر معبود حقیقی، یه معبود باطل مجازی پوک پوچم در وجودم داره کارگردانی میکنه. اگر من اینجا دوچار معبود پوچ باشم، قیامتم دوچارم، پوک وارد میشم. و در قرآنه که خود پروردگار به اونایی که پرستنده معبودهای باطل بودن میگه معبوداتون کو؟ چون هم معبود خیالی بودن، سراب بودن، پوچ بودن، اصلا به عنوان معبود وجود خارجی نداشتن. خدا میفرماد معبوداتون کو؟ نجات میخواین؟ برین سراغ معبودایی که تو دنیا داشت. نیستن که. پروردگار میفرماد زل عنهم، این معبود ها همه گم شدن، اصلا نیستن. حالا که در قیامت یه کسی دست به دامنشون بزنه که بیا منو نجات بده، نیستن، پوچ بودن، پوک بودن. من وقتی کم فروشی میکنم معلومه که اعتقاد به خدا ندارم، چون خدا خداییه که در صریح قرآن میفرماید چاهی که در دوزخه، این چاه جای کم فروشان. اون ممکنه یه وقتی یه کسیش بیمیره، این آدم کم فروش بره ختمش، اتفاقا هم واعظ ختم برای اینکه مردم رو از گناه بیزار بکنه دوتا آیه از سوره مطففین بخون، ویلون لیل مطففین. اما اونی که ایمان به خدا نداره این آیه اصلا به دردش نمیخوره. حالا واعظ ده بارم بخون، محور پذیرش اعتقاد درسته. از روز دوم محرم تا روز عاشورا من نشستم بشمورم. البته مثلا علی اصغر خوشیش ماهش بودن و زبونش وا نشده بود که بره حرف بزن، ولی حد اقل از دوم محرم تا دهم محرم 50 نفر با دشمن حرف زدن، قرآن خوندن، روایت خوندن، مسائل عقلی براشون گفتن. 30,000 نفر 8 روز بهترین منبرای دنیا براشون رفتش، منبری که منبریش ابی عبدالله باشه، قمر بنی هاشم باشه، زهیر ابن قین باشه، عابس ابن شبیب باشه، سعد ابن سعید ابن عبدالله حنفی باشه. 8 روز بهترین منبری های جهان و بهترین منبرهای جهان، تو این 30,000 نفر 2 نفر اونم نیم ساعت مونده به شهادت ابی عبدالله توبه کردن و شهید شدن. 2 نفر از 30,000 نفر چرا گوش ندادن؟ چون این حرفا براشون ارزشی نداشت، چون خدا رو باور نداشتن. من که خدا رو باور دارم، مثل میگم، اگه یک کسی حرف خدا رو به من بزنه تکون میخورم، اشکم جاری میشه، کج رویمو برمیگردونم به راه رفتن در صراط مستقیم. حالا اینایی که خدا رو با باطن قبول ندارن، چون خدا رو قبول ندارن اخلاق حسنم ندارن، چون خدا رو قبول ندارن عمل صالح هم ندارن، با چه سرمایه وارد قیامت میشن؟ پوچی، پوکی، بطلان، هیچ. جالبه که قرآن میگه این جور مردان و زنان، این هیکل، این هیکل در قرآن، این هیکل کانول جهنم حطب هیزم دوزخ، هم تمام ارزش اینا اینه که هیزم جهنم. اما اونی که از ایمان و اخلاق و عمل مایه بالا داره، خب اون جاش در بهشت معلومه، آدرس هم داده خدا اینا کجان. اونایی که از همین ایمان و اخلاق عمل خیلی بالا برخوردارن، کجاست جاشو؟ اولای که هم الوارسون الذین یرسون الفردوس هم فیا خالدون. اینا از 8 بهشت بهترین بهشت از نظر نعمت و فضا که اسمش فردوسه مال اینا هست. اونایی که کمتر دارن میرن بهشت درجه 2، 3، 4 تا درجه 8. ممکنه من جهنمی نشم، یعنی اون بهشتی هم که به هم بدن به بهشت به اندازه ظرفیت خودم باشه. قبل از رفتن بهشت دوچار حسرت میشم، اندوه شدید که چرا من ایمانم به قول حضرت زین العابدین اکمل ایمان نشد، چرا نرفتم دنبال، چرا عملم احسن عمل نشد. تو قرآن سوره تبارک چرا من احسن اخلاق نشدم؟ خب کم گیرم میاد، گیرم میاد، خیلی کم. خب چرا خیلی کم گیرم میاد؟ چون من در دنیا یه منابع مفری در اختیارم بود، مثل قرآن، مثل نهج البلاغه، مثل صحیفه سجادیه، من اینا رو نرفتم دنبالشون درست درکشون کنم، درست بفهمم. نه اینکه عالم نهج البلاغه بشم، عالم نهج البلاغه که زیاده، عالم قرآن زیاده، عالم صحیفه زیاده، نرفتم که از نظر انسانی نهج البلاغه بشم، بشم انسان نهج البلاغه ای، انسان قرآنی، انسان صحیفه سجادیه. یه روایت براتون بگم بیشتر این مطلب نصیبتون بشه. یه عربی از بیابون اومد، این رو علمای اهل سنت هم نقل کردن، خیلی روایت پرقیمت جالبیه. از بیابون اومد، عرب بود دیگه، عرب بالاخره لغات عرب و سادش رو میفهمه، عرب بسم الله رو میفهمه، الحمدلله رب العالمین رو میفهمه، الرحمن الرحیم رو میفهمه. اما اونجای حمد رو که نفهمیده بود به پیغمبر اکرم گفت من صراط المستقیم رو نمیفهمم، اینکه شبانه روز 10 بار دارم میخونم اهدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم چیه؟ ما حالیم نمیشه. چقدرم خوب آدم تا زنده سی بپرس، سوال کن صراط مستقیم چیه یا رسول؟ صراط مستقیم اتوبان نبود که پیغمبر نشونی بده بگه برو اول اون اتوبان، اونجا صراط مستقیم. خیابون نبود، کوچه نبود که. صراط مستقیم یه حقیقت کتبی داشت که در همین سوره حمله که می نویسن، چاپ می کنن، یه حقیقت عینی داشت، یعنی کسی که تمام وجودش و حرکاتش و اعمالش و روشش و رفتارش صراط مستقیم بود. به لفظ علمی صراط مستقیم عینی بود، یعنی یه صراط مستقیم تو سوره حمد، یه صراط مستقیم هم صورت انسانی داره بیرون سوره که این همون صراط مستقیم. گاه صراط مستقیم چه محالیم، پیغمبر اکرم کف دست عرشی و نورانیشونو گذاشتن رو شانه امیرالمؤمنین، اون وقتم امیرالمؤمنین 23-24 سالش بود، فرمود هازا صراط مستقیم، من باید نسبت به نهج البلاغه و قرآن و صحیفه اون بشم، یعنی در حد خودم به گونه‌ای بشم که یکی اگه پرسید نهج البلاغه چی میگه، باید منو نشون بدم، بگن اعمال اینو ببین، رفتارشو ببین، اخلاقشو ببین، این نهج البلاغه، این صحیفه است، این قرآنه. یه عربی اومد مدینه، رفت در خونه پیغمبر رو زد، یکی از خانومای پیغمبر اومد پشت در، گفت من یه سوال دارم جواب بده میرم. گفت بگو. گفتش که خلق پیغمبر رو برای من تعریف کن. پیغمبر اکرم خلقن چه آدمی بود؟ چقدر عالی جواب داده این خانوم، چون این خانوم بکنم 8-9 سال 8 سال خب تو خونه پیغمبر بود، کنار پیغمبر بود، با پیغمبر بود، بالاخره ظاهر پیغمبر رو که میشناخت، حالا اگه به باطن پیغمبر راه نداشت ولی ظاهر رو میشناخت، میدید حرف زدنش و نگاهش و گوش دادنش و رفتارش و کردارش و برخوردش. گفت اخلاق پیغمبر رو برای من تعریف کن. یه جمله گفت، بنده خدام گرفت، فهمید، رفت، گفت کان خلقه القرآن. همین اخلاق پیغمبر قرآن. میخوای بدونی اخلاقش چی؟ برو از اول تا آخر قرآن رو بخون و بفهم اون اخلاق پیغمبر. برو بخون قرآن رو، هر چی رو خدا انگوش روش گذاشته شر، سوءه، فحشاست، منکره، اینا الفاظیه که در قرآن اومد. هر چی رو قرآن انگوش روش گذاشته شر، سوءه. تو 63 سال عمر پیغمبر درو دیده نشد این قرآن، این خلق قرآن. هر چی رو خدا به عنوان حسنه بدون الف و لام، یعنی کل حسنه، کل خوبی ها روش انگوش گذاشته، اون اخلاق پیغمبر بود. سست نباشیم. یه ویژگی که برای شیعه بیان شده در زبان چند تا از ائمه بیان شده، یکی هم در زبان امام هشتم، اینه که شیعه، حالا جمع حرفار ائمه رو من عرض میکنم، شیعه یکونو مجتهدن، نه آخونده درس خونده ای که احکام و حالیش میشه، نه نه، کل شیعه رو فرمودن مجتهدن، یا داره ال اجتهاد، یعنی شیعه یا آدم با کوشش، با تلاش، که از خودشو، زن و بچهشو، مردمو، قیامتش کم نمیذاره، تنبلی، سوسنی، بکوش. از حالا به بعد، حالا ممکنه بگین دیر شده. نه، دیر نشد. حالا گذشته تاریک و جاهلانمونو میشه خدا عذرخواهی کنیم، اونم قبول میکنه، ولی حالا از حالا گذشته رو جبران میکنه؟ یقینا. یه کسی که دیوار خونش آجراش شکسته، گچاش ریخته، سیمان سیویدش ریخته، ولش نمی کنه که یه بنا میاره و آجر خرابا رو یواش در میاره، آجر نو میذاره، سیمانا رو میریزه اونجایی که ترکیده، سیمان نو میزن و گذشته رو جبران میکنه. من اون شکستگی ها رو، اون کمبود ها رو، اون پوسیدگی ها رو، اون آجر شکست ها رو جبران میکنه، دیوار نو میشه. ما هم میتونیم کهنه شده های بد و شکست شده های گذشتمون رو نو کنیم. با چی؟ با عمل، با عوض کردن اخلاق، با مایه دار تر کردن ایمان. خب شیعه، اگر این سه تا کتاب، که حالا این کتاب هم ترجمه های خوبی داره، هم شعره های خوبی داره، ما تنبلی نکنیم یا بشینیم از اول تا آخر قرآن که ترجمه های زیبا و درستی داره 10 دفعه بخونیم که ملکه وجودمون بشه. نهج البلاغه هایی که با ترجمه های خیلی خوب هست بخونیم، صحیفه رو بخونیم. نه، اگر حالیم نمیشه برم یه معلم بگیرم، یه عالم واجد شرایط با ارزش رو بگم آقا هفته یه رو بی خونه ما روزای جمعه، یه 2 خط نهج البلاغه بگو، 2 خط قرآن بگو، 2 خط صحیفه بگو، ما تا نمردیم بفهمیم دین یعنی چی، خدا یعنی چی، قیامت یعنی چی، عمل یعنی چی، بهشت و جهنم یعنی چی. شیعه ما مجتهده، شیعه ما تنبل نیست. ای تنبل باشم شیعم، فکر میکنم حالا اگه نگم شیعه نیستم باید بگم شیعه شلم، شیعه شیر برنجم، وارفتم، وارفته. من دیدن یکی میخواستم برم، فرصت نشد، در یه شهری دیر شده، برام تعریف کردن وجودش، عملش، اخلاقش، گفتن کوچلواری هم هست، کوچلواری، گفتن هر روزم 2-3 تا درس داره، نزدیک 200 طلبه میان پا درسش، چون علمش در حد اجتهاد فقهای شیعه است. مالو کوچل بود. خب باش، بالاخره هستن اونایی که وارد به قرآن و همش هم هم لباسای ما نیستن، که افراد غیر لباس دارم هستن که خوب حالیشونه، خوب، خوب حالیشون. یه کوچلواری بود همدان، من جوون بودم، سال 50 میرفتم منبر، میرفتم خونش، خیلی بلد بود. یه کوچلواری دیگه بود تو دهاتای دورتر از شهر، اونم میرفتم بیشش، اونو عاشقش بودم، خیلی بلد. بالاخره ما باید خیلی بلد بشیم، ولی قیامت حسرت میخوریم. جهنم نریم ببرنمون بهشت خیلی کم گیرمون میاد. چرا کم گیرمون بیاد؟ درست نیه. خب این مقدمه امروز رو داشته باشید تا فردا. من اگر خدا عمرم رو باقی گذاشت به زیارتتون اومدم، کلام 82 نهج البلاغه رو براتون توضیح بدم. حالا ممکنه یه روزه تموم بشه، ممکنه دو روز سه روز بکشه، ولی کلام 82 اقیانوسی از اخلاقه. اقیانوسی اقلا با نهج البلاغه سر و کارم بیفته، خلقم خلق پیغمبر بشه، سر و کارم بیفته، عملم عمل انبیا و اخلاقم اخلاق انبیا باشه. روز اول جلسه است، ادب کنم به وجود مبارک حضرت رضا و دست گدایی شما رو به سوی حضرت دراز بکنم و دست گدایی خودم رو. اسم دیگرش توسل، اسمش گدایی کردنه که با توجه به حضرت متوسل بشم و در قلبم به امام بگم که مشکل عملی و اخلاقی و ایمانی منو از خدا بخواه، شفاعت کن، حل بشه. فرمود عباسلت امروز منو مأمون دعوت کرده، بیا با من در همین شهر. مسافرم بود حضرت، مقیم اینجا نبود، از مرو حضرت رو اووردن که از اینجا ببرن بغداد. اینجا تصمیم گرفت حضرت رو شهید بکنه. دنبال من بیا، من میرم. منو دعوت کردن به مهمانی، اما عباسد مهمونی نی، قتلگاهه، نه مهمونی. بیا بیرون بشین، چون تو رو راه نمیدن بیایید. وقتی در رو وا کردن من بیام بیرون، اگه دیدی عبا رو سر انداختم، بدون عمر من تمام. اگه نه عادی اومدم بیرون که هستم. خود شما باش، دم در نشستی، هزار جور فکر داری میکنی عاقبت کار چی میشه. عبا به سر میاد بیرون، عادی میاد بیرون، که دید مامورا در رو باکر. رنگ به صورت حضرت میاد، عبا روی سرشه. خیلی عجیبه، خونه مأمونن، این خونه که اجاره‌ای بوده، برای دولت گرفته بودن، خونه حضرت هم برای دو سه رو اجاره‌ای بوده. میگه از در خونه مأمون تا در خونه که خیلی فاصله نبود، از شدت درد شمردم 50 بار امام هشتم رو زمین نشست و بلند شد، نفسش در نمیومد. تا اومدیم خونه، و افتاد رو زمین، دیگه نمیتونست بشینه. خیلی نگذشت دیدم یه بچه 7 ساله سرشو به دامن گرفت. ما منم حرف منبری های قدیم رو بگم، از بچگی میشیدم به اینجا روزه که میرسیدن میگفتن کربلا برعکس بود، اینجا پسر سر پدر رو به دامن گرفت، کربلا پدر سر پسر رو به دامن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اصلح امورنا، اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا، اللهم بحق الزهراء اجل في فرج مولانا صاحبنا.